دوستان، ما میخوایم کلام با هم بخونیم تو چند دقیقه آینده و درباره قسمتی میخوایم از کلام بخونیم که جالب و یه مقداری هم چالش برانگیزه، ولی هیچ مشکلی هم ندارم. ناراحت نباشیم، نگران هم نباشید. تو این جمعی که اینجا هستیم یه عده هستن که ایماندار هستن به عیسی مسیح، قدم زدن سالها با او، در رابطه با او. عده هستن که نه، تازه شنیدن درباره مسیح، جلوی دعوت شدن به مطالعه کتاب مقدس. بعضی ها رو من شنیدم که جمعه برای اولین بار اومدن تو کلاس که مطالعه کتاب مقدس با دکتر مارک، که من خواستم اینجا هم تبلیغ کنم که اگر شما زمان دارید فعلا و میتونید این شانس رو دارید که بیایید و شرکت بکنید، جمعه خیلی عالیه به خاطر اینکه با دکتر مارک میرید عمیق در کلام و میشه سوال کرد و میشه مشکلات رو آورد و میشه شروع کرد با کلام. و همچنین گروهی هم هستن که نه ایماندار نیستن تو جمع ما، که اونا هم خیلی هرسیش ویلکومن هستن، هیچ مشکلی نداره، میان و میخوام ببینن که این مسیحا بالاخره حرف حسابشون چیه، چی میگن. برای همین گروه هایی که مطالعه کتاب مقدس میکنن به این معنی نیست که همه به عیسی مسیح اعتقاد دارن، نباید اصلا ایمان داشته باشن، خوبه، ولی به این معنی نیست که هر کسی تو کلیسا نشسته الان مسیحیه و باید هم مسیحی عمل کنه و باید هم مسیحی حرف بزنه و نه، به این معنی نیست، همه دعوتن دوستان. ولی خب چون گاست گیبر یا کسی که دعوت کرده کلیسا هست و مسیحیان هستن، این رو ایجاب میکنه که آدم احترام بذاره و گوش کنه ببینه چی میگن، درسته؟ ولی میشه سوال کرد، که بعد جلسه من دعوت میکنم که سوالی اگه هستش تو بین این جلسه یا هر موقع بنویسید بیارید، هیچ سوالی بد نیست. اینجا یه سری سوال صندوق سوالات هست، میشه سوال کرد یا میشه مستقیم سوال کرد که آقا اینجا که الان خوندیم کاملا برای من غیر منطقیه، اصلا از این صحبت خنده‌دارتر من تو عمرم نشیده بودم. اینا سوال خیلی خوبیه، هیچ سوالی بد نیست. ولی اگه کسی اینجا هستش و از کتاب مقدس رو نمیخونه و هیچ سوالی هم نداره و براش هم مهم نیست، و که این سوال پیش میاد که اصلا براش اینجا هست، که اونم هرسیش ویلکومنه به هر حال، درسته؟ بعضی هستن بعضی موقع تو جمعای کلیسا که نمیدونن چرا هستن، ولی اونم خوبه، مثلا دوستش گفته آقا بیا، اونم اوکیه. کیا کتاب مقدس و انجیل مرقس و تا حالا یه قسمتشو، حالا شده یه آیه یا کلشو خوندن؟ درصدی خوندن؟ اوکی، صحبت هم اولش گفتم دیگه، اصلا انتظار اینه که همه ایماندار باشن یا کتابو خونده باشن. اینجا جایزه هم به افرادی که همه رو خونده باشن و کتابو بلد باشن نمیدن، برای همین راحت باشیم و احساس خوبی داشته باشیم. ثواب هم که تو مسیحیت همینطوری که علی جان میگه نداریم، ولی مرقس رو دوست داریم با هم بخونیم. انجیل مرقس یا کتاب مرقس رو دوست داریم با هم بخونیم. خیلی خوبه که تو کلیسا دوستان میایم کتاب داشته باشیم. حالا بعضی هستن که کتاب دارن با کتاب میان، اگه کسی کتاب نداره اینجا دکتر مایک هدیه میده عهد جدید رو به کسی که بخواد بخونه. یعنی شما میتونید از اینجا یه دونه از کتابای عهد جدید رو که فکر میکنم که این دوره سبز از رنگش، متنش فرق نمیکنه، رنگش عوض میشه، میتونید یکی رو داشته باشید اگه دوست داشته باشید بخونید. اگر هم کسایی ندارن میتونن دستشون رو بلند کنن، یه دوستمون هستش که یه کتابو میده به افراد. ما امروز میخوایم بریم تو متن، خیلی برام مهم است، برام خوبه که کتاب داشته باشید، پیشنهاد میکنم کتاب داشته باشید. بعضیا کتاب ندارن، اپش رو دارن. اگه بعد جلسه کسی دوست داشت که اپتون رو داشته باشه، میگه من توش فرضایی هستم که نمیتونم کتاب داشته باشم، دوروبریم اون اینطوری نگاه میکنه، اون اینطوری حمله میکنه، هیچ مشکلی نیست، میتونی اپش رو داشته باشی. مهم اینه که خودت مطالعه بکنی. اوکی، بعد جلسه اگه نمیتونی اپش، نمیدونی چی هست، میتونی دوباره به ظاهر و تیم تکنیک مراجعه کنید، اون پشت برای شما اپش رو میریزن، کمک میکنن و یه کاری میکنن که شما این کتاب مقدس رو زبان فارسی تو موبایل داشته باشید. کی میدونه که مرقس کی بود؟ خودشو مله کن. شاگرد عیسی نبود، غلط. درسته. خیلی خوبه که با غلط شروع شد، خیالم راحت شد. اوکی. خب مرقس، انجیل مرقس رو می‌نویسه. بچهای فرانکفورت لطفاً با هم صحبت نکنید مثل فرانکفورت. گوش کنیم با هم. حواسمون باشه. یعنی یه الگوی خرابی برای بچهای عیسی نذارید. مارک یا مرقس، مرقس یا برادر رو مارک به انگلیسی یا آلمانی ها میگن مارکوس، که همش میشه یه اسم، مارکوس، مارک، مرقس، دکتر نبود متاسفانه، ما دکتر مارکو داریم، ولی مرقس دکتر داریم، دکتر لوقا بود، دکتر لوقا یا لوکاس یا لوک داریم، ولی مرقس دکتر نبود، ولی شخصی بودش که داستان عیسی مسیح رو می‌نویسه. همونطور که دوستمون گفتش، یکی از همراهان پتروس بود. پتروس کی بود؟ این درسته، پتروس شاگرد مستقیم عیسی مسیح بود، درسته. برای این وقتی مرقس داره اینا رو می‌نویسه، خیلی ها میگن این منشی پتروس بود. حالا این از کجا میگن؟ میگن ها این تو کتاب مقدس اومده؟ نه. آیا تو سوال کنم، آیا تو انجیل، چون بعضی اینجا دستشون رو بلند کردن گفتن انجیل مرقس رو خوندن، آیا تو انجیل مرقس داریم که نوشته باشه نویسنده این انجیل مرقسه؟
نه.
تو مقدمش این رو نوشته؟ تو مقدمش رو ننوشته، متاسفانه. برای همین تو خود این انجیل یا تو هیچ کدوم از چهار تا انجیل ننوشته که من هستم یوحنا این انجیل رو دارم می‌نویسم، سلام من هستم مرقس این انجیل رو دارم می‌نویسم، ننوشته. ولی از کجا می‌دونیم؟ به خاطر تاریخ کلیسا. تاریخ کلیسا وقتی قدم می‌زنیم می‌بینیم که پدران کلیسا نامه‌ها نوشتن، کتاب‌ها نوشتن از قرن اول. می‌بینیم که آره، میگه این مرقس این همکار و دستیار پولس بوده و اینو می‌نویسه. این از اینجا داریم. اوکی، حالا دعوا هم زیاد سرش نداریم که اینو حتما اسمش مرقس بوده یا نه، اصلا اسمش هرچی بوده. خب، ولی اینو تاریخ کلیسا میگه که این آقا اسمش مرقس بوده و شاگرد یا همراه پتروس بوده.
اینجا نوشته که مرقس انجیل خود
رو
برای
مسیحیان
غیر یهودی نوشته. اینو
نوشته
هم برای غیر یهودیان.
درسته. اینو معرفی انجیل مرقس رو دوستمون داره اشاره میکنه که این معرفی خیلی خوبه. من پیشنهاد میکنم که همیشه هر کتابی رو میخوایم بخونیم معرفی داره، که این معرفیش کمک میکنه، ولی این معرفیش متن اصلی کلام نیست. اینو بعداً مسیحا اضافه کردن برای اینکه ما بخوایم بخونیم ببینیم چی داریم میخونیم، یا جمع‌بندیشو نوشت. درسته؟ تو اینجا می‌نویسه که انجیل مرقس از نظر حجم کوتاه‌ترین انجیل است و آقای مرقس نوشته. درسته؟ ولی سفر رو بزنیم و میگه که آغاز خبر خوش، اینو آقای مرقس داره می‌نویسه. اوکی؟ و کلام خداوند است. حالا برای کسایی که اینجا گفتم همیشه تو کلیسا افرادی هستن که برای اولین بار چشمشون به این انجیل داره میخوره، یعنی تک تک ما فکر می‌کنم همچین اتفاقی برام افتاده. یه زمانی تو زندگیمون وارد یه کلیسا شدیم، یه کسی کتابی به ما داده و اولین بار این کتاب باز کردیم گفتیم چیه؟ آها. برای همین یه توضیح می‌خواستم بدم، اینکه این کتاب انجیل مرقس یه تومار اصلش، یعنی نه عدد داره، نه عددهای فصل داره، نه آیه داره. این عددهای فصل و آیه 1000 سال قبل یا 1000 سال بعد از عیسی به متن اضافه شد، یه سیستم آدرس دهی باشه. درسته؟ یعنی وقتی اینجا رو داریم میخونیم، عددهایی که فصل رو نشون میده، امروز میخوایم فصل 6 رو بخونیم تو پرانتز، فصل 6 که داریم میگیم این نیست تو متن اصلی. همینطوری میگیم که وقتی گفتیم افراد مثلا صفحه رو نگاه نکنن، بگن که صفحه چنده، صفحه چنده، چون کتاب من صفحه 1299 انجیل مرقس شروع میشه. ولی کسایی که کتابای جی بی دارن یا جور دیگه جلدای دیگه دارن، چی رو بگیر بیارن سیستم آدرسی از فهرست انجیل مرقس رو میارید، معمولا اواخره. اگر عهد جدید رو دارید همون اوایل انجیل مرقس یا مرقس خالی رو میارید، صفحه‌شو نگاه می‌کنید، عددهای بزرگی که نوشته شده رو، اینا شماره فصل یا باب، داخلش عددهای کوچیکتری هستش که افرادی که دیگه چشمای ضعیفی مثل بنده دارن به سختی میبینن، اون شماره آیه است. اوکی، ما امروز باب 6 رو میخوایم بخونیم. این توضیحات برای چیه؟ این توضیحات برای این هستش که ما همیشه یاد بگیریم که چجوری کلام میخوایم بخونیم، و هدفم این هستش که، و امید ما اینجا هستش که هر کسی تو کلیسا میاد کلام رو خودش بخونه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تو این امروز ما 20 آیه بیشتر، 30 آیه بیشتر با هم نمیخونیم. شما اگر تمام جلسات کلیسای گیسن رو بیایید و جمعه هم تو کلیسای درسای مطالعه کتاب مقدس دکتر مارک شرکت بکنید، یا تخمینی که یه بار با هم زدیم تا آخر عمرمون اگر 125 سال عمر کنیم نمیتونیم کتاب مقدس با هم بخونیم. برای همین خیلی مهم است که هر کسی خودش کتاب مقدس رو بگیره و به زبان خودش بخونه. در جای کسی است که نمیخونه خودش کتاب مقدس رو، انتظار نداشته باشه که همه قسمت‌ها رو بدونه. اوکی، پس مرقس این انجیلش رو می‌نویسه، باب 6 رو خوبه بیارید. اگه کسایی که اپ دارن بعد رو عدد 6 کلیک کنن، ولی کسایی که دارن میتونن بیارن مرقس باب 6 رو. تا الان صحبت کردیم که مرقس یکی از نگارنده‌های انجیل هستش و درباره زندگی عیسی مسیح می‌نویسه و همکار یا دستیار پتروس هستش و کوتاه‌ترین داستان زندگی عیسی مسیح رو می‌نویسه. درسته؟ ما تو فرانکفورت هم وقتی داریم کتاب مدرسه میخونیم، ما تو انجیل یوحنا هستیم، هر از شنگایی به مرقس رجوع میکنیم به خاطر اینکه بعضی از داستانه یکسان است، درسته؟ و مرقس قدیمی ترین از این چهار تا انجیل هستش. اوکی؟ برای همین ما دوست داریم مرقس خیلی دوست داریم که دربارش بخونیم و بشنویم. بیاین باب 6 رو با هم بخونیم. کاری که امروز میخوایم بکنیم اینه که باب 6 رو 29 تا آیهش رو با هم میخونیم. مرقس باب 6 آیه 1 تا 29 رو با هم میخونیم و بعدش یه مقداری تفکر میکنیم که چی گفت. وقتی هم هر کسی تنها داره میخونه خوبه که این چند تا کار رو بکنه. یک، دعا کنه، که این کار رو الان خواهیم کرد. بعد متن رو بخونه، بعد نگاه کنه ببینه چی داره میگه، اصلا حرف حسابش چی هست. و بعدش به خودش بگیره کاربردی. این اصلا چه ربطی به من داره که امروز میخوایم اینا با هم صحبت کنیم که این قسمتی که داریم میخونیم آیا ربطی برای انسان مدرن سال 2023 در آلمان داره یا نه. درسته؟ برای همین درباره اینا هم میخوایم صحبت بکنیم. چه کسی دوست داره مرقس باب 6 رو که بیاد بالا، مرقس باب 6 آیات 1 تا 30 رو بخونه، مژده میخونه بچهای فرانکفورت، باب 30 رو بخونه، ولی تو خوندنش عجله نداریم مژده جان، خیلی خیلی آروم از اینجا بعد بیای چون صدا بعد بیاد، خیلی آروم بعد بخونی و اونجایی که نقطه، دوستان مژده جان اونجایی که نقطه است جمله تموم شه، اگه سوالی از سواله، اگه تعجب است لطفا تعجب کن. و برای اینکه ما میخوایم الان بریم تو متن، میخوایم بریم ببینیم داستان از چه قراره، درسته؟ همه با هم بریم تو داستان باب ششم. بعد سوال میاد دوستان، خیلی دقت کنید که بعد سوال میاد که این داره چه صحبتی میکنه. ولی قبل اینکه مژده بخونه بیایم 10 ثانیه سرمون رو خم کنیم، دعا کنیم. عیسی مسیح، از تو سپاسگزار هستیم به خاطر کلامت. از تو خواهش میکنیم که این کلام رو توسط روح مقدس خودت برام باز بکنی که هر کدوم چیزی رو برای زندگی امروزمون از توش برای خودمون بگیریم. ای خدا من کمک بکن که ما بتونیم چیزی رو هم که متوجه میشیم در زندگیمون به کار ببندیم. در نام عیسی، آمین.
بی‌ایمانی مردم ناصره. سپس عیسی آنجا را ترک و با شاگردان خود به شهر خودی رفت. چون روز شبات فرا رسید، به تعلیم دادن در کلیسه پرداخت. بسیاری با شنیدن سخنان او در شگفت شدند. آنها میگفتند این مرد هم همه اینها را کجا کسب کرده است؟ این چه حکمتی است که به او عطا شده است؟ و این چه معجزاتی است که به دست او انجام می شود؟ مگر او آن نجار نیست؟ مگر پسر مریم و برادر یعقوب، یوشا، یهودا و شمعون نیست؟ مگر خواهران او اینجا در میان ما زندگی نمی کنند؟ پس در نظرشان ناپسند آمد. عیسی به ایشان گفت نبی بی‌حرمت نباشد جز در شهر خود و در میان خیشان و در خانه ایش. او نتوانست در آنجا هیچ معجزه انجام دهد جز آنکه دست خود را بر چند بیمار گذاشت و آنها را شفا بخشد. او از بی‌ایمانی ایشان در حیرت بود. مأموریت 12 شاگرد. سپس عیسی در روستاهای اطراف گشته تعلیم می‌داد. او آن دوازده را نزد خود فرا خواند و آنها را دو به دو فرستاد و ایشان را بر ارواح پلید اقتدار بخشید. به آنان دستور داد برای سفر چیز جز یک چوب دستی با خود بر نبرند. نه نان، نه کوله بار و نه پول در کمربندهای خود. کفش به پا کنید اما پیراهن اضافی نپوشید. چون به خانه ای در آمدید تا هنگام ترک آن محل در آن خانه بمانید. و اگر در جایی شما را نپذیرند یا به شما گوش فرا ندهند، به هنگام ترک آنجا خاک پاهایتان را نیز بتپانید تا شهادتی باشد بر ضد آنها. پس آنها رفته به مردم موعظه می‌کردند که باید توبه کنند. ایشان دیوهای بسیار را بیرون راندند و بیماران بسیار را با روغن تطهیر کرده شفا بخشید. قتل یحیای چندوتن. هیرودیس پادشاه این را شنید زیرا نام عیسی شهرت یافته بود. بعضی از مردم میگفتند یحیای تعمید دهنده از مردگان برخاسته و از همین روز که این قدرت ها از او به ظهور میرسد. دیگران میگفتند ایلیا است. عده اینز میگفتند پیامبری از مانند پیامبران دیگر. اما چون هیرودیس این را شنید گفت این همان یحیاست که من سرش را از تن جدا کردم و اکنون از مردگان برخواسته است. زیرا به دستور خود هیرودیس یحیا را گرفته و او را بسته و به زندان افکنده بودند. هیرودیس این کار را به خاطر هیرودیا کرده بود. هیرودیا زن فیلیپوس برادر هیرودیس بود که اکنون هیرودیس او را به زنی گرفت. یحیا به هیرودیس گفته بود جایز نیست که تو با زن برادرت باشی. پس هیرودیا از یحیا کینه به دل داشت و میخواست او را بکشد، اما نمیتوانست، زیرا هیرودیس از یحیا میترسید، چرا که او را مردی پارسا و مقدس میدانست و از این رو از او محافظت میکرد. هرگاه سخنان یحیا را میشنید حیران و پریشان میشد، با این حال به خوشی به سخنان او گوش فرا میداد. سرانجام فرصت مناسب فرا رسید. هیرودیس در روز میلاد خود ضیافتی به پا کرد و درباریان و فرماندهان نظامی خود و والا مرتبگان جلیل را دعوت نمود. دختر هیرودیا به مجلس درآمد و رقصید و هیرودیس و میهمانانش را شادمان ساخت. آنگاه پادشاه به دختر گفت هر چه میخواهی از من درخواست کن که آن را به تو خواهم داد. همچنین سوگند خورده گفت هر چه از من بخواهی حتی نیمی از مملکتم را به تو خواهم داد. او بیرون رفت و به مادر خود گفت چه بخواهم. مادرش پاسخ داد سر یحیای تعمید دهنده. دختر بیدرنگ شتابان نزد پادشاه بازگشت و گفت از تو میخواهم همکنون سر یحیای تعمید دهنده را بر طبقی به من بدهید. پادشاه بسیار اندوهگین شد، اما به پاس سوگند خود و به احترام میهمانانش نخواست درخواست او را رد کند. پس بیدرنگ جلادی فرستاد و دستور داد سر یحیا را بیاورد. او رفته سر یحیا را در زندان از تن جدا کرد و آن را بر طبقی آورد و به دختر داد. او نیز آن را به مادرش داد. چون شاگردان یحیی را شنیدن آمدن و بدن او را برداشته به خاک سپردند.
آمین. مرسی. خیلی عجیب غریب این قسمت تموم میشه، ولی امروز این قسمت رو کار میکنیم. هفته بعد سریال قسمت دومش از آیه 30 به بعد ادامه پیدا خواهد کرد. در همین ما خودمون رو محدود میکنیم به همین چند قسمت، ولی همینطوری که گفتم این داستانا پشت سر هم است. یعنی اینطوری نیستش که باب 6 رو اگه نگاه کنید اولین کلمه‌اش نوشته سپس، درسته؟ یعنی حتما بعد قبلش رو بدونی چی شده که بتونی متوجه بشی. همینطوری هم که با همینجا بارها صحبت کردیم یا تو کیسن تو فرانکفورت با هم صحبت می‌کنیم که تا مدرسه نوشته به صورت تصادفی با حرکت و خوند، مثلا معنی نمیده. یه دفعه اینطوری میاد که آها کله او رو بر طبقی آوردن، تو معنی نداره. برای این باید حتما تو یه نشست خوند، از بالا به پایین خوند، درسته؟ یه سری اتفاقاتی میفته که جالب نبود تو این قسمت، ولی میخوایم درباره صحبت بکنیم ببینیم چه ربطی داره. سپس عیسی آنجا رو ترک کرد و با شاگردان خود به شهر خود رفت. اینطوری شروع میشه. برای همین حتما بعد چند تا پاراگراف بالاترش رو شخص خونده باشه. هر موقع به سپس رسیدی بعد یاد بیاد که تو مطالعات کتاب مقدس تو کلیسا بعد ببینی قبلش چی بود. وگرنه برات ممکنه سوء تفاهم شه یا معنی اون قسمت رو نفهمی. درسته؟ اتفاقی که میفته اگر شما ورق بزنید باب 5 اواخرش اینه که عیسی مسیح دختر یایروس رئیس کنیسه رو شفا میده. درسته؟ و اون شخصی بودش که از مرده بود، از مردگان زندگی میکنه. عیسی مسیح آیاتی داریم در کتاب مقدس که مرده رو زنده کرده. درست؟ یعنی ممکنه شنیده باشید از این ور اون ور، ولی کجای کلام اینو میگه؟ باب 5 مرقس یکی از قسمتاش هستش، دختر یایروس رئیس کنیسه که مرده بود اون دختر، و عیسی مسیح میره و دست اون دختر رو میگیره و به آیه 41 باب 5 میگه تالیتا کوم، یعنی دخترک برخاست و بلند شو، و او بیدرنگ بلند میشه و زنده میشه و عیسی مسیح اینطوری خیلی به سپس برسیم. اینطوری تموم میشه که عیسی به آنها دستور اکید داد که نگذارند کسی از این واقعه آگاه شود و فرمود چیزی به آن دختر بدهید تا بخورد. سپس آنجا را ترک کرد و به ناصره رفت. اوکی؟ یعنی حواسمون باشه اتفاقی را میفته. اتفاق بزرگی افتاده، مرده ای زنده شده، عیسی مسیح گفته به هیچ کسی نگید، حالا راجع به این هم میخوایم صحبت کنیم چرا نگید، و میره به شهر خودش ناصره. عیسی مسیح بهش میگن عیسی ناصری، از شهر ناصره بوده. کی میدونه که ناصره کجاست؟ در استان جلیل یا گالیلی یا عربیش جلیل هست. استان جلیل کجاست؟ شمال اسرائیل امروزی، درسته؟ اوکی، میخوایم تو ذهن باشه که این اتفاق داره کجا میفته. عیسی مسیح میگن عیسی ناصری و اینجا میگه به شهر محل خودش، به شهر خیش رفت. چرا عیسی میگن ناصری؟ مله کنید محل تولدش نبود. آقا یه دونه شپیل رگل قانون بازی هم بگیم، هر کی میخواد مله کنه که اون فقط بگه.
مثلا خواستید که باید به ناصره بگیم که پادشاه میخواد بکشه کسایی، مثلا عیسی رو میخواد بکشه، برای همین به ناصره رفت.
درست، عیسی به ناصره رفت و اونجا بزرگ شد، همونطوری که دوستان اشاره کردن، ولی تو بیت لحم به دنیا آمد. اوکی درسته. همینطوری دوست داریم که محاوره ای هم باشه. درسته، در بیت لحم افراته بزرگ شد و نزدیک اورشلیم به دنیا آمد و در ناصره بزرگ شد. اوکی، بچه ناصره بوده و اونجا میره و برای همین بهش میگن عیسی ناصری. چون روز شبات رسید به تعلیم در کنیسه آغاز کرد. شبات یعنی چی؟ یکی مله کنه خودشو، مله کن. تعطیل بوده و میتونستن حال کنن. این یه دونه فکره. دیگه چی؟
وقتی خدا تمام جهان هستی و به شیش روز آفرید، یک روزشو گفت روز شبات بوده، آتوزیدی که یهودی ها توی اون روز به پرستش خدا میپرداختن و حق نداشتن کاری انجام بدن.
درسته. علی جان الان داره پیدایش رو میخونه، برای همین قسمت رو خیلی باش آشناس. شبات یعنی روزی بوده که یهودی ها هیچ کاری نمیکردن، نه اینکه هیچ کاری نکنن، بگن که همینطوری هیچ کاری نکنم، دستم رو دراز نکنم و اینا، بلکه اون زمان رو میذاشتن برای خانواده، برای مطالعه کلام، مشارکت با ایمانداران. این شده شبات. درسته. حالا بعضی ترجمه میگن سبت فلان، شبات. شبات بوده که شنبه است، هنوزم شنبه ها رو میگیرن. اوکی؟ میره در کنیسه به تعلیم دادن شروع میکنه عیسی مسیح. یعنی عیسی مسیح خودش یک یهودی بوده، پس میرفته کنیسه، میرفته تعلیم میداده. یعنی عیسی مسیح با اینکه فامیلیش مسیح بوده، مسیح نبوده. مسیح فامیلیش نبوده اصلا. مسیح یعنی اون عنوانی که تو عهد قدیم اومده مسیح شده. درسته؟ عیسی مسیح از مریم و یعقوب مسیح اسم فامیلی باباشو نگرفته بوده، بلکه این لقبه، اصلا فامیلی نداشتن اون موقع. در همین این خیلی مهمه که یادمون باشه که عیسی یه دفعه نبود که یه مسیحی باشه و صلیب داشته باشه و به اینکه ما هم مسیح، یا دین من آوردم چیکار کنم چیکار نکنم، ما هم مسیح. خودش یهودی است، کنیسه میره، تمام کارهای یهودی هم انجام میده. اوکی، این خیلی مهمه این لحاظ که متوجه بشیم که کتاب عهد قدیم، کتاب عهد قدیم و عهد جدید دو تا دین نیست. یه دین یهودی داشتیم، عیسی مسیحی که صلیب داشت برای خودش اومد دین آورد. نه، عیسی خودش یهودی بود، تو کنیسه درس میداد،
بس همون رو
همون رو داشت میگفت. درسته؟ و داشت در کنیسه میگفت. بسیاری حالا اینجا تو این قسمت نمیگه عیسی چیا گفت، ولی کسایی هستن که بخونن اناجیل دیگر و همین انجیلو داریم که عیسی چه صحبتایی میکرد تو کنیسه، چه درسایی میداد، که اونم دوباره بحث برانگیزه. اینجا صحبتشو نمیکنیم، خیلی جالبه. کتاب مقدس رو میخونید هیچ موقع اصله آدم سر نمیره که اوکی من فرشت میرونه تاریخ و اصلا تو مدرسه هم حالم به هم این کی بود، اون کی بود، این کی بود، الان اینم به امیدی من نمیدونم. این اصلا این کتاب تاریخ نیست، هرچند درباره تاریخ داره صحبت میکنه، درباره یه چیز افسانه ای صحبت نمیکنه. 2000 سال پیش اتفاق افتاده در خیابون های اورشلیم، در خیابون های ناصره، ولی یه چیزی هستش که با ما صحبت میکنه و ما رو به چالش میکشه دوستان. یعنی بعدش نمیتونیم بگیم آها من حفظ کردم یه سری چیزا رو، مرقس فلان بود، این فلان بود، به درد ما نمیخوره تاریخ. اینجا ما برای همین نشستیم که تاریخ یاد بگیریم، بلکه در این داریم یاد میگیریم که این اصلا چه صحبتی داره میکنه. این کلام منو به چالش میکشه.
کلام خدا میگه که کلام خدا صندوقچه کهنه است که هر وقت واسه من چیزی تازه داشت میگه.
آمین. دکتر مایک پایین گفت 30 ساله من کتاب دارم میخونم و 50 ساله سنش برده بالا، 50 ساله این کتابو دارم میخونم. خوبه دکتر مایک اینجاست. 50 ساله این کتابو دارم میخونم و هنوز تصحیح میکنم 50 ساله این کتابو دارم میخونم، بدتر شده اوضاع، هنوزم چیزهای جدیدی هستش که دارم توش نگاه میکنم. برای همین اگر کسی هست که اینجا مثلا یه بار کتاب مقدس رو خونده یا یه بار فیلمش رو دیده، به این معنی نیست که همه چی رو دیگه میدونم، بلکه این کتاب خیلی کتاب وسیع و عالی هستش و خیلی جالبه. من می‌خواستم اینو تبلیغ کنم خوندنش جالبه، اندازه تیک تاک حال میده. برای همین میتونید سرش برید، چون شما رو به چالش میکشه. یعنی اینطوری نیست که فقط یه سری اطلاعات مذهبی داده برای یه سری افراد دوگمه 2000 سال پیش، نه. چرا؟ چون عیسی اینجا چه صحبتی میکنه؟ میره تو کنیسه حرف میزنه، همه شگفت زده میشن. یعنی عیسی نمیگه که بیاید یه چیز مذهبی به شما بگم، برای شما همینطوری یه روزه میخونم نیم ساعت نصفی هم خوابم. نه، عیسی وقتی صحبت میکرد هیچ کسی نمیخوابید، هیچ کسی دروازه نمیکرد، بلکه در شگفت بودن. چرا؟ به خاطر اینکه چند تا فکر، یکی اینکه میگفتن این مرد همه اینها رو از کجا کسب کرده، این صحبت و اطلاعات رو. یادمون باشه که 2000 سال پیش فیلمو بزنیم عقب، عیسی مسیح با این کتاب زیر بغلش نمیاد، اینکه میدونه کجا کسب کردم؟ عهد قدیم، هفته گذشته خالی بودم، اورلاب داشتم، نشستم خوندم، شما تو هم برو بخون میفهمی. اینطوری نبوده، بلکه اصلا کتاب و تومار شما باید خیلی پولدار باشی و خیلی شانس آورده باشی تو زندگیت که سواد داشته باشی، یا اینکه این کتابا رو دسترسی داشته باشی. این کتابا تو کنیسه بوده، رول بوده. امروز هم تو این کنیسه‌ای که برید این رول عهد قدیم هست، این هنوز دوستان رول داشته باشن، این رول رو میآوردن باز میکردن، یه شخصی رو که سواد داشته میآوردن، میگفتن شما بیتشون، مثلا امروز که مرشد جان بیتشون بخون، یه کسی بیاد بخونه. اصلا هر کسی نمیخونه اونجا که آقا کی دوست داره بخونه، همه هم که سواد دارن. اینطوری نبوده، کسی بوده که باید ربی بوده، کسی بوده که باید مرد بالای 30 سال بوده، یه سری قوانین خودش رو داشتن، درسته؟ و می اومدن اینو روخانی میکردن. عیسی برای همین فکرش این بودش که این از کجا اینا رو فهمیده، اینی که نه کتابا رو که وجود نداره، کتاب که تو کنیسه است سوادش مثلا زیاد نیست، کسایی که بتونن متن رو بخونن و اینا کمه. اینطوری هم بوده که هر کسی تو خونه‌اش یه دونه از این رگال داشته باشه و کتاب هم تو ریخته باشه. برام یکی از این فکرای بودش که این از کجا اینا رو میدونه همه رو. فکر دیگه این بودش که این چه حکمتی است که به او داده شده، یه چیزایی درس میده که اصلا عجیب غریبه. یه سوال، یکی از چیزایی که عجیب غریب بود، یکی از موعظه‌های عیسی مسیح که خیلی مطرح و مشهور و خیلی جالبه و ایناس، به چه موعظه‌ای معروفه و در کدوم کتاب یافت میشه؟ مله کنید. متی موعظه بالای کوه، متی باب 5. اگه کسی امروز زمان داشت، هیچ موقع نخونده، یکی از این صحبتایی که حکمت مسیح رو نشون میده که واو این چه صحبتایی داره میکنه، متی باب 5. باب 5 6 7.
اگه
دقت کنید عیسی زمانی که 12
سکشن گفته میشه پدر مادرش با صدای بالاتر دنبالش میرن، میگم کجا بودی؟ میگفت در هیکل داشتم میآموختم. سمون کودکی شد. این قطعه به ما میگهات میدی که در کودکی ما باید میآموختیم.
درسته؟ درسته؟ عیسی مسیح آره خودش هم خیلی چیزای زیادی یاد میده از کودکی خودش، ولی وقتی که اینجا داره صحبت میکنه 30 سالش هستش، حکمت بزرگی داره و میگن این چه معجزاتی است که به دست او انجام میشه. درسته، عیسی مسیح دیدیم که اصلا چند واقعه قبلیش این بودش که مرده ای رو زنده کرد، درسته، دختر یایروس رو زنده کرد. و عیسی مسیح تا اینجای انجیل مرقس اگه کسی خونده باشه 5 باب اولو، عیسی مسیح در شهرهای مختلف میگشت و معجزات زیادی میکرد. اصلا چه بسا خیلی ها دنبال عیسی مسیح صبح تا شب میرفتن که معجزه تماشا کنن. حالا شانس ما ویدیویی نبوده و هندی وجود نداشته که افراد فیلم بگیرن و عکس بگیرن و پست کنن، ولی با این حال خودشون میرفتن که با این چشماشون ببینن. درسته؟ یعنی اون زمان هم فالوئر وجود داشته، اینفلوئنسر و فالوئر وجود داشته اون زمان، خیلی ها بودن که دنبال عیسی میرفتن که معجزه های او رو ببینن و شنیده بودن پس تو این شهر ناصره که معجزات زیادی عیسی مسیح انجام میده. یکی از سوال هم این بود که میگفتن این چه معجزاتی است که او انجام میده، و یه سوال دیگه هم این بودش که مگر او آن نجار نیست؟ میدونیم که پدر عیسی مسیح یوسف نجار بود و معمولا هم پسر شغل پدر رو میگرفته، درسته؟ و میگم مگه این نجار نیست؟ چجوریه که الان اومده و همچین صحبت و درسایی آورده، از عهد قدیم داره درباره خداوند صحبت میکنه، چه شکلیه؟ تعجب کرده بودن. یکی دیگه از این تعجب‌ها این بودش که مگر پسر مریم و برادر یعقوب، یوشا، یهودا و شمعون نیست؟ اینجا می‌فهمیم که عیسی مسیح 4 تا برادر ناتنی داره. یعنی بعد از اینکه مریم و یوسف با هم ازدواج کردن و عیسی مسیح طبق اناجیل هستش که از مریم باکره به دنیا میاد، قبل از این ازدواج به دنیا میاد، ولی به هر حال این خانم مریم و آقای یوسف با هم ازدواج می‌کنن، بچه‌ها خواهند داشت که 4 تاشون از پسراشون اینجا اسمش هست: یعقوب، یوشا، یهودا و شمعون. یهودا و یعقوب و شمعون از اسمای خیلی تاپ اون زمان بوده. هر کی بچه‌شون می‌خواست اسم بذارشته میگفتن یعقوب داری الان؟ آره دارم. بذار شمعون بس. نداری اونو بذار یهودا. اینطوری بوده اسم. اوکی؟ یعنی خیلی زیاد میشنویم اینا رو. یکی از شاگردان خود عیسی اسمش یعقوب بوده، برادرش اسمش یعقوبه. کتابی تو عهد جدید هستش اون اواخر اسمش یعقوبه، این برادر است که رهبر کلیسای اورشلیم میشه. درسته؟ ولی اینجا هنوز برادر کوچیک‌تره دیگه. یعقوب اینا. میگم مگه پسره برادراشو نمی‌شناسیم؟ مگر خواهران او اینجا در میان ما زندگی نمی‌کنن؟ ندا. سوال می‌کردم. خیلی جالب بوده براشون. و خواهرم پسیزا داشته. ترجمه میکنی؟ جالبه که به چه زبونی، ولی عالیه. خیلی جالبه که پس خواهرم داشته. تو فرهنگ یهودی اینطوری هم نبوده که افراد بیان و اسم زنا رو بنویسن. نمی نوشتن. آقایون رو می نوشتن، خانوما رو نمی نوشتن. محجوب به حیا بودن، نمیدونم چی بودن. به هر علتی نمی نوشتن. برای میدونیم که عیسی مسیح هم برادر داشته، هم خواهر ناتنی داشته. حالا من یه سوال اینجا میخواد بیاد، آیه بعدیه. پس در نظرشون ناپسند. سوال. وقتی تو تعجب داری میکنی که عیسی اینو از کجا آورده، این معجزات چی روییه، این مگه پسر برادر و خواهرش و اینا رو مگه نمیشناسیم؟ پس در نظرشون ناپسند اومد. چی در نظرشون ناپسند اومد؟ سوال دوم چرا؟
این حرفایی که میزد عجیب بود براشون، ناپسند.
اوکی، یه فکر اینه که همون حرفایی که میزد، تعالیمی که داشت میداد حال نمیکردم. دیگه چی؟
ممکنه حسد باشه،
ممکنه به خاطر حسادت باشه، ولی ناپسند اومد و بیشتر رو این وایسین. اول سارا
نمیخواستم باور،
چون به دیدار زندگی میکردن،
هرچی میدیدن،
چون بچه نجار میده، این الان میاد این حکمت آسمانی داره صحبت میکنه، اینا برشون یه سمت یه یکم که بیتونشون تخته میشود.
چون این چیزی که داشت میگفت با شریعت که ما داشتن میزنه فرق میگن چیزی جدید بود.
درسته، اینا همه درسته، ولی علتهای بالا رو دیدید که به خاطر این بود بیشتر ناپسندی، به خاطر این بودش که به داوود برسیم، به خاطر این بودش که میشناختن فامیلاشو. یعنی مثلا شما تو کوچه ما دارید زندگی میکنید، چی رو یه دفعه همچین کارا و اینا به داوود بعد به سارا؟ به خاطر اینکه میشناختن فامیلاشو.
چون صد درصد تعلیم ندیده، اما داره تعلیم یاد نگرفته
بودن
اینا
رو و میگفتن که یه نجاره. آره میگفتن که یه نجاره. معمولا کیا درس میدادن؟ کسایی که میرفتن ربی داشتن 30 سال 10 سال 20 سال و معلمین دینی میشدن و میرفتن تو شورای مدرسه دانشگاهی برای خودشون درس بخونن.
گفتن تغییرش میکردن چطور
پسران نجاری. آره برای همین خیلی تعجب میکردن. علی
شفار هم
درسته، برای همین ناپسند اومد که این نجار اومد بالا اینو خوب بخونه، درسایی داره میده، یعنی کجا بعد معجزاتش از کجا؟ اصلا تا حالا کسی رو نداشتیم نجار بیاد معجزه کنه، چون همیشه یه نبی معجزه میکرده.
اونا به صورت انسانی نگاه میکردن به عیسی مسیح، در صورتی که چیزایی که میگفت حکمت آسمانی بود، ولی کمی درک سخت بود برای اونها چون انسانی فکر می‌کردن.
درسته.
همینطور وارثه آیه 21 ما دیدیم که خانواده‌اش فکر کردن که دیوانه شده و آمدن تا او را بگیرن.
درسته.
دیوانه ببرن.
مرقس باب 3 آیه 31 داستان قبلش اینجا خونده شده. 3 31.
همینطور 3:21
و میدونم که آره فکر میکردن که ایشون از خودش بیخود شده و یک کارهای عجیبی داره انجام میده. و از این آیات میفهمیم که خود مادر و برادران عیسی به او ایمان نداشتن تا اینجای کار، تا باب شیشم که داریم جلو میریم. درسته؟ ایمان نداشتن، داشتن میگفتن چجوریه، ما که اینو میشناختیم، این بچه بزرگ شده و چه شکلی است که این کارا رو داره ازش سر میزنه. البته یه مقدارش رو فراموش کرده بودن، چون برادرم رضا اینجا هم گفتش وقتی 12 سالش بود عیسی مسیح، وقتی رفتن به سفری به اورشلیم، می‌بینیم که عیسی مسیح اونجا تو معبد ایستاد و درس داد. خب این چیزی عجیبیه، بچه 12 ساله تو اونجا نمیتونه درس بده. اوکی، ولی اینا رو فکر کنم یادشون رفته بوده. اونجا
ولی
این چیزی
هم پس ما نمیتونیم بگیم که اصلا هیچ علمی نداشته، چون تو اون یهود پسرها 13 ساله میرفتن و آموزش میدن. یه آموزش نسبی داشت ولی اینکه بخواد مهم اون موعظه‌ای که اونجا داشت انجام میداد، من احساس میکنم داشت درباره خدا، پدر و پسر داشت در مورد اینا حرف میزن و اینا چیزایی بود که نمیتونستن درک کنن. بعد این معجزات مثلا مرده رو زنده کردن چیزی بود که اون زمان دست فریسیان و یهودیان رو اینبار که یه جوری قطع میکرد از این قضیه، چون این کاری بود که بعد میرفتن میشه اونها و دعا میکردن، میرفتن خلاصه بلی اتفاق بلی حزمیه بعد میکردن برای یک سری از قربانی ها و عیسی یک جوری داشت دست اینها رو نسبت به قربانی ها قطع میکرد و مستقیما داشت کارهای انجام میداد که نمیتونستن ایش بگیم درک کنن یعنی چی.
درسته، مستقیما کارهایی رو انجام میداد که خداوند انجام میداد. تا اون موقع هیچ فریسی یا هیچ عالم دینی نتونست کسی رو نه شفا بده نه از مرده رو زنده کنه. فوقش میتونست بگه که شما تا اینجا معبد تشریف آوردی پولو بذار اینجا برو. این آخرین صحبتی بودش که میتونسته بکنه، ولی هیچ کاری از دستش بر نمی اومده. اوکی، که این در نظرشون ناپسند اومد، حال نکردن، چون میشناختن فامیلای عیسی رو و همینا فهمی کردن که آقا شما هم بین مایی، شما هم از مایی، پس شما هم با هم مثل ما باشید، نمیتونی بالاتر باشید. درسته؟ عیسی به ایشان گفت، عیسی جواب میده اینو باب 4 آیه 4، نبی بی حرمت نباشد جز در شهر خود و در میان خیشان و در خانه خیش. یعنی همونطور که در عهد قدیم هم این اتفاق افتاده بود، خیلی از نبی ها بودن مثل ارمیا یا کسای دیگه که تو شهر خودشون اونا سنگسار شدن یا توهین شد یا دشتان داده شد یا حرفشون گفتن چی داری میگی تو اصلا. عیسی هم میگه دقیقاً همین اتفاق همیشه داره میفته، یعنی تو شهرهای دیگه صحبت من رو دارن میپذیرن، من دارم درس میدم، ولی تو ناصره نه، چون میگن تو رو که میشناسیم، تو نجاری، نجار نمیتونه حرف عجیبی بزنه، با اینکه داره میزنی نمیشناسن، حال نمیکردن، ناپسند اومد. درسته، او نتوانست، عیسی در آنجا هیچ معجزه انجام داد جز آنکه دست خود را به چند بیمار گذاشت و آنها را شفا داد. یعنی عیسی مسیح بناشو در این نذاشت که اصلا تو ناصره با این اوضاعی که هست معجزه انجام بده. با این حال چون عیسی مسیح خیلی دلرحم بود، از داستانای دیگه میتونیم متوجه بشیم، مثلا یه بار تو کنیسه دست کسی خشک بود، گفتش که چه چیزی مانعی هست که تو شفات شما شفا پیدا کنی، که هیچ کسی جواب نداد، یعنی برای همه مانع بود، حال نمی‌کردن که کسی در روز شفات به شفات شفا پیدا کنه. که عیسی میگه که ناراحت شد از سنگدلی آدما، یعنی دست ایشون بعد همینطوری خشک بمونه به خاطر اینکه شفات خیلی مهمه. عیسی مسیح پس به خاطر این قلبی که داشت افرادی هم شفات در حتی در همون ناصره داد و از بی‌ایمانی ایشان در حیرت بود. امروز چی دوستان؟ اگر عیسی مسیح با کارهایی که داره انجام میده امروز چی ریل؟ آیا من فهم کنم امروز چگونه هستش؟ آیا در حیرت فرو نمیره یا میره؟ حالا ممکنه کسی بگه که فرشید وارت مال الان 2000 ساله شما یه معجزه برای من بیار، همین الان من این وسط ایمان بیار، این یه فکری میتونه باشه. ولی وقتی وارد داستانای مسیح بشی، وقتی با مسیحیان صحبت بکنی، وقتی وارد کلیسا بشی یا آشنا بشی، میبینی که در نام عیسی مسیح خیلی کارهای بزرگی داره انجام میشه. اینه که برای افراد میرن دعا میکنن، کسایی که بر بستر بیماری هستن، سرطان هستن، شفا پیدا میکنن. آیا همه شفا پیدا میکنن؟ نه، اصلا عیسی مسیح بر جهان نیومد که همه شفا پیدا کنن. عیسی مسیح بر جهان نیومد که اصلا کسی نمیره، بلکه بر جهان اومد که همراه انسانی که در دنیای فرو افتاده و رنج دیده هست باش. چون تمام کسایی که عیسی مسیح شفا پیدا داد و همچنین این دختره تو باب قبل، دختر یایروس رئیس کنیسه، زنده شد. ولی آیا هنوز زنده است دختر یایروس؟ من نمی‌شناسم که بگن دختر یایروس یادت 2000 سال پیش زنده است، عیسی زنده کرد اونو. نه، همه اتفاقات برای زمان کوتاهی بود برای نشون دادن شخصیت عیسی، همین برای جلال خداوند. یعنی هر معجزه‌ای که داره انجام میشه در عمیق‌ترین حالتش برای حتما برای اینی که مثلا من میگم که اوه خیالم راحت شد این مریضی از اون رفت، خب مریضی از تو میره 10 سال بعد سرطان بهش میاد، یا در نهایت 100 سال بعد، حالا 120 سال بعد بالاخره آدم نفس آخر رو باید بکشه به هر حال و بره. درسته؟ روی حساب میخوام بگم همه اینا یه ابزاری است که خدا من میخواد وجود خودش رو نشون بده. یعنی ما مسیحی‌ها شفا محور و معجزه محور دینمون نیست. یا این آیین اینی که آقا نیاز به کمک داری، نیاز به شفا داری، مسیح. ممکنه در نام عیسی مسیح مردگان زنده شدن، افراد شفا پیدا کردن، خیلی هم در نام عیسی مسیح دعا شد و مردن چون اراده خدا این بود. اوکی؟ یعنی میخوام بگم یه عیسی مسیح اشتباهی رو برای خودمون تو ذهن اون نسازیم که عیسی فقط یه شخصی است که شفا دهنده است. نه، عیسی اومده که ما رو از گناهی که درون قلبمون هست و مشکلی که داریم، آیه 6، بی ایمانی که در ما هست و خداوند در حیرت هست، ما رو نجات بده. درسته؟ و همه ما دوستان طبق کتاب مقدس اینجا یه دقیقه گریز بزنیم طبق اولین کتاب مقدس که پیدایش هست، درباره اینکه اصلا یکی بود یکی نبود شروع میشه، درباره این صحبت میکنه که هر انسانی به دنیا میاد با گناه به دنیا میاد. حالا ممکنه این عجیب غریب برای ما باشه، چون دوست داشته باشیم که بدونیم که هر بچه‌ای به دنیا میاد یه لوح تمیز پاکی است که خیلی عالی و گوگولیه که این به مرور زمان میشه گناهکار. اینطوری نیست. کتاب مقدس اینو درس میده. کتاب مقدس میگه داوود نبی بود، میگه که من خداوند در نطفه در گناه بسته شدم. وقتی داوود نبی با این کارهای عظیم که این همه از مزامیر رو ایشون نوشته و همچنین رابطه‌ای رو داشته، میگه که اصلا من در گناه به دنیا اومدم، چه برسه به ما. و گناه یا خطا تو عبری معنیش خیلی بیشتر از ضربه زدن به همسایه هستش. ده فرمان اگه بلد باشه میدونیم که اگر با خداوند وصل نیستیم امروز، یعنی یه اسمش رو میتونیم بذاریم گناه. درسته؟ یعنی گناه حتما اینه که پول یکی رو بدزدی، چاقو بکنی تو خلقوم یکی دیگه، این نیست برای. درسته؟ بلکه اینا چند تا آخر ده فرمان است. سه تا ده فرمان رو تموم کنیم اینجا داستانشو. سه تا اول، سه فرمان اول از ده فرمان رو کی میتونه بگه؟ کی میتونه بگه؟ یکی مله کنه اولیش.
خداوند خدای خود را، یعنی این سه تا آیه اول رابطه خودشه داره بیان
میکنه
به
اولیشه. آیه تو یادت تو بگو.
خداوند
درسته. خداوند خدای درسته تو خروج باب 20 است، میگه خداوند خدای تو رو که تو رو از بردگی در آورد، اون رو خدا بدون و اون رو بپرست. دومی اون شهادت به انسان ها برمیگرده. درسته، میگه چیزی رو شبیه یه چیزی در آسمان یا در زمین نپرست، سجده نکن بر اون. درسته، تمثالی از خداوند هست. این دومی بود. سومی
اسم یهوه رو به باطل بکار.
اسم خداوند بزرگ است، اسم خداوند رو الکی و دروغ استفاده نکن. دروغ نیاد، یعنی به بی جا استفاده نکن، چون اسم خداوند مقدسه. پس سه تای اول ده فرمان نه به زنا هست، نه به قتل هست، نه به دزدی، اینا هیچ کدوم نیست. این سه تای اول، اگه سه تای اول و من اوکی نیستم، یعنی اسمم چه گناه کنم. و کتاب مقدس میگه که همه ما با این بیماری روحانی که اسمش گناه باشه به دنیا میاد. یعنی هیچ بچه‌ای نیستش که به دنیا بیاد مثلا 3 سالشه بگه من امروز یک زمان خیلی شیرینی با خداوند داشتم. معمولا میگه زمان شیرینی در گل و لای داشتم بازی میکردم و اینم لباسام اومده خونه. درسته؟ و همه قطعا هیچ بچه‌ای یا هیچ انسان دین با دین به دنیا نمیاد، با هیچ رابطه‌ای به دنیا نمیاد. درسته؟ برای همین ما همه دیسکانکت به دنیا میایم و این نشون دهنده گناهی هستش، بیماری روحانی است که در قلبای ما هست. ولی خداوند نقشه نجات رو کشید و اینجا عیسی مسیح، ما فقط 6 تا آیه میتونیم عذر میخوام صحبت کنیم امروز چون زمانمون تموم شد، میخواستیم تازه 30 تا صحبت کنیم که اصلا این 30 تا رو اصلا جوکه برای ما 30 تا رو صحبت کنیم، نه تا 6 شب بعد صحبت کنیم، ولی 6 تا آیه رو بذار با همین تموم کنیم. خب صحبت خیلی زیاده، ولی فقط اینو میخواستم بگم که اینجا درباره کتاب مقدس ساعت ها میشه چای خورد، قهوه زد، کاپوچینو خورد، صحبت کرد. مت خیلی صحبت زیاد داره و ارزش داره. ولی عیسی در حیرت بود از گناه افراد، همچنین از ما امروز. ما هم موقعی که در بین ما همونطوری که گفتم کسایی هستن که زندگیشون رو به مسیح دادن، کسایی هستن که دارن مطالعه میکنن، کسایی هم هستن که نه، هنوز هم مطالعه نمیکنن. سوال از تو این هستش که کتاب مقدس همچین درسی رو میده و عیسی مسیح میگه که ما همه با گناه به دنیا میاد. و عیسی مسیح جس پوشید و آقای مرقس انجیلش رو اینطوری شروع میکنه، میگه آغاز خبر، مرقس 1:1، آغاز خبر خوش درباره عیسی مسیح پسر خدا. عیسی مسیح این نجات رو اجرا کرد، یعنی خداوند لباس جسم پوشید. ما به ست خدا اعتقاد نداریم، خداوند لباس یه دونه خدای واحدی که هستش لباس جسم پوشید، بر زمین اومد برای گناهان. کل انجیل مرقس برای اینه که عیسی چی گفت، چه معجزه‌ای کرد، اینا همه مقدمه است برای صلیب. یعنی کل انجیل مرقس مهمترین قسمتش صلیب و رستاخیز عیساست. ولی قبلش آقای مرقس برای اینکه خالی نباشه یه مقداری درباره کار عیسی میگه. اوکی؟ ولی اصل مطلب عیسی دوستان به دنیا اومد برای صلیب. برای این نیومد که شفا بده، چون هر کسی شفا داد مرد. برای این نیومد که مردگان رو زنده کنه، چون همه‌شون مردن. بلکه اومد برای صلیب. برای چی این مهمه؟ به خاطر اینکه خدا فقط میتونه برای گناهان بشر پرداخت کنه، کسی که بدون گناه هست. و هر گناهی که ما میکنیم به صورت مستقیم و غیر مستقیم ضد خدا داریم انجام میدیم. پس او هست که باید تصمیم بگیره و از او هست که باید یه کاری رو انجام بده. و از طریقی هم گفته بود مزد گناه مرگه. یعنی هر گناهی که اتفاق میفته یه هزینه ای داره. یعنی خدا آدمی نیست که زیر سیبیلی بگه که گناه کردی، اینم زیر سیبیلم رد. این شکلی نیست. حساب کتاب داره. اصلا حتی زندگی های ما امروزه بشر هم حساب کتاب داره. نمیتونی کسی رو بزنی بکشی بعد بگی که برش یه زیر سیبیلی رد کن. یه ایرانی بود تو آلمان. بلش کن. اینطوری نیست. شما دادگاهی میشی پوستت کنده میشه. یعنی زیر سیبیلی اصلا منطقی نیست. میشه یه دونه عدالت زیر سیبیلی. درسته؟ در همین خداوند هم محبت است، هم عدالت محض است. در همین برای هر گناهی بعد پرداخت میشد. برای همین خودش لباس جسم پوشید دوستان، بر زمین اومد و برای گناهان ما روی صلیب پرداخت کرد. حالا ممکنه کسی بگه که گناه من رو چجوری عیسی بر روی صلیب داد. ما با ایمان میپذیریم که او برای گناهان من بود 2000 سال پیش پرداخت کرد. چون خداوند مکان و زمان که نداره. درسته؟ اگر شما هم اینجا امروز اینجا هستی، شروع کردی با مسیح، اگر شروع هم نکردی، حتی پیشنهاد یا دعوت مسیحی هستش که بی ایمان باقی نمونیم. بی ایمان یعنی اینکه بدون رابطه باقی نمونیم با او. او رو بچشیم ببینیم که نیکوس خداوند رو، او رو مطالعه بکنیم ببینیم که عیسی چه صحبتی کرد. ما از فرهنگی داریم میایم ایرانی و افغانی که مطالعه نمیکنیم دوستان، خیلی راحت چون جمعمون خودی آلمانی هم نیست، حتی ترجمه شد آلمانی هم بهتر نیستن تو پرانتز. مطالعه خیلی کمه در فرهنگ ما. درسته؟ هیچ اشکالی نداره، اینطوری تو فرهنگ ما بوده، بزرگ شدیم. ولی تو مسیح دوستان نمیتونیم یک مسیحی واقعی و ریشه دار و با اطلاع و با رابطه خوبی باشیم و این کتاب نخونیم. تا ببینیم که میدونی چیه، من اپش رو نصب کردم صبح برای من یه آیه میاد. آفرین، خیلی خوبه که یه دونه آیه در روز میخونی. تو 100 سال زندگی کنی فقط تو چند تا آیه بلدی؟ اصلا آیا آیه رو تو متن میفهمی؟ آیا میفهمی عیسی چیری حس میکرد نسبت به تو، چیری فکر میکنه نسبت به تو؟ آیا خودت مایل هستی که رابطت با پدر زمینی در حد یه آیه در روز باشه؟ یعنی وقتی به دنیا اومدی پدر و مادر شما رو گذاشتن تو گوشه خیابون و میگن که روزی یه دونه جمله برات میفرستم دیگه این رابطه ماست. هیچ کسی این چیزی رو قبول نمیکنه. این رابطه اسمش نیست. یعنی که تو رابطه زناشویی من تانیا بگم که تانیا بینوشیه من تو رو الان شناختم، ولی دیگه رابطه‌مون در این باشه که من روزی یه دونه ذات درباره خودم برات میفرستم، یه دونه جمله، برو حال کن برای خود. این رابطه نیست، اسمش نمیشه گوش رابطه. درسته؟ در همین طور رابطه با عیسی مسیح، اگر این کتاب رو ما نمیخونیم هیچ شانسی نداریم. برای همینه که خودمون رو میندازیم از مشکلات زیاد، از روزمرگی. خیلی از عزیزان کار میکنن، یعنی کسایی که تو کلیسا میان پایین و بالا کسایی نیستن که همه بیکارن هیچ کاری ندارن، به خاطر بیکاری محض میان کلیسا ببینن که تو کلیسا چی میگن. اینطوری نیست. 2000 سال افراد میان کلیسا، کنیسه، برای اینه که کلام خداوند بشنون، خودشون رو میندازن از این سختیای زندگی تو کلیسا که بمبارون کلام بشن. پولس تو افسوسیان میگه کلام به دولتمندی در شما ساکن باشه. آیا هست در ما به دولتمندی؟ خیلی خوبه که پس اینو شروع کنیم امروز، چون من اینو میدونم تو فرهنگ خودمون همگرم نیاز داریم به تشویق کردن. یعنی خود من نمیگم که من خیلی میزونم و کلام رو مطالعه همش میکنم، ولی یه دوستی رو دارم همیشه کمکم میکنه، من اونو کمک میکنم، اون منو کمک میکنه، یا کسی که خانواده هستن میتونن همدیگر در کلام نگه دارن. یا افراد کلیسا میان بعد وسط هفته مطالعه کتاب مقدس میان، سعی میکنن دو سه بار خودشون رو در محیطایی که کلام رد و بدل میشه بندازن. این به خاطر ثوابش نیست، چون تو مسیحیت که ثواب نداریم. خدا میگه من تو رو موقعی که در لجن بودی و منو نمیشناختید من تو رو گرفتم بیرون، تو رو محبت کردم، یعنی به خاطر کارامون نیست که عیسی ما رو میپذیره، بلکه تو رومیان باب 5 میگه که خداوند محبت خودش رو اینگونه ما ثابت کرد که موقعی که ما گناهکار بودیم و اون رو نمیشناختیم مسیح برای ما مرد. هیچ کسی اینجا نداریم که نشسته باشه بگه که مسیح آره من بودم که برای من مرد، چون هممون سنامون به 2000 سال خط نمیده اینطوری که به نظر میرسه. برای همین عیسی مسیح قبل از اینکه ما وجود داشته باشیم و اصلا باشیم ما رو محبت کرد، ما رو ثابت کرد، مثل پدری که شاید خودش نیست، خودش از بین رفته برای یه رنه ارسیه یه سری چیزایی رو آماده کرده. یعنی این محبت منه قبل از اینکه باشی برای بر تو فکر کردم، درسته؟ برای همین خیلی میخواستم اینو تشویق کنم، چون ما 6 تا آیه تو یک ساعت و نیم بیشتر با هم نمیتونیم گپ بزنیم، اصلا نمیتونیم. یعنی هر وقت من میشینم کلام با هم میخونیم همش یه مقدارش خوشحال میشیم از کلام، یه مقدارش ناراحت میشیم که چرا 2 ساعت گذشت، درسته؟ برای همین خیلی مهمه که هر کسی این احساس رو داشته باشه که من همینطوری که برای جسمم مسئول هستم که غذا بخورم، ورزش کنم، فیت باشم، قدم بزنم، متابولیزمم درست باشه، غذا بخورم. هیچ کسی رو نمیگه که آقا شما غذا خوردی؟ آره بچهای کوچیک و اینطوریه، درسته؟ ولی معمولا هر کسی باید بدونه که غذا باید بخوره، اگر دستش برمیاد غذا سالم بخوره، درسته؟ همینطور غذای روحانی نباید حتما دکتر مارک بگه که این قسمت کلامو خوندی؟ بیا با هم بخون. یا اینکه تو کلیسا هستیم بخونیم، یا بعضیا حتی مثلا چند تا یک شنبه فکر کن اولا و سفرن اصلا اونم نمیخونن، میگن که ما که سفر بودیم دیگه، شد یه ماه نبودیم. آیا غذا هم ما اینطوری میخوریم؟ غذا مثلا میریم که من نرسیدم یه ماه غذا. معمولا این کالوری روحانی رو به خودمون میرسونیم، شاید بیشتر کالوری جسمانی، منظورم شاید بیشتر کالوری روحانی. دوستان هیچ کسی نمیتونه اینو به شما بده. بهترین حالتو دکتر مارک برای شما ساندویچ روحانی میکنه میده در یک شنبه روز پنج شنبه، ولی کافی نیست. اگه 2 روز در هفته، اگه تمام مطالعه کتاب مقدس شما هستش، کافی نیست. در نهایت یه شخصی خواهی بودش که درست نمیفهمی مسیحا چی میگن، یه مقداری شنیدی، یه مقداری هم نمیدونی، یه مقداری شو تو یوتیوب تماشا کردی، یه خودش رو فیلم تماشا کردی، یه سریش سریال بشارت منجی در شبکه 1. این در نمیاد اینا همش با هم، درسته؟ بلکه چیزی که مهم هست، چیزی که ریفرنس ما مسیحا هست، نه فیلم و نه سریاله، بلکه خود کلام. درسته، زمانمون هم دوستان میتونیم همه پر بکنیم. من فکر نمیکنم که کسی اینجا نشسته باشه و نمیتونه زمانشو پر کنه، چون اگه شما یه موبایل داشته باشه و اینترنت میتونید زمانتو 24 ساعت رو پر کنید. یعنی میشه فیلم دید، کلیپ دید، چیزای خوب، اوکی. یعنی نمیخوام بگم این بده، ولی کجا هستش که ما میرسیم به مطالعه کردن؟ کجا هست ما به روحمون میرسیم؟ یا یعنی اینکه اگه اسم کتاب و اینا میاد که آقا بابا از ما گذشت، ما ایران میایم، تو نمیفهمی من کجا دارم میام. هیچ مشکلی نیست، خدا من معجزات بزرگی رو کرده دوستان که ایرانیان کلام میخونن. هیچ معجزه این بزرگتر نیست. من فکر میکنم دختر یایروس از مردگان زنده شد به این نمیرسه که ما ایرانیان کسایی که تو کلیسا میایم و خدا من قلب ما رو عوض میکنه، کسایی میشیم که میتونیم متن رو وا کنیم با هم بخونیم. چه عجیبیه. یعنی اگه کسی ما رو از بیرون ببینه فکر میکنه چیزی مون شده، درسته؟ درسته. یعنی خداوند این قدرت رو دوستان داره. پس بیایم از خداوند سپاسگزاری کنیم و بعدش هم دکتر مارک خواهد اومد و درخواست دعاها رو جمع خواهیم کرد و دعا خواهیم کرد. ولی بیایم برای همین 6 دعایه و به خاطر کاری که عیسی کرد از او سپاسگزاری کنیم. بیایم سرمون رو خم کنیم و از او سپاسگزاریم. عیسی مسیح، از تو سپاسگزاریم به خاطر کلامت، از تو سپاسگزاریم به خاطر اینکه کلامت تو شمشیری بران هست که ای خداوند استخوان رو از گوشت و مفاصل سوا میکنه و همچنین کاوشگر فکرهای ما هست. از تو سپاسگزاریم که این کلامت زنده است، انگار دست و پا داره و تو ذهن ما، تو زندگی ما شروع میکنه کار کردن. عیسی مسیح، از تو خواهش میکنیم که ما مثل مردم ناصر نباشیم، کسانی که خداوند کارهای تو رو دیدن، کلام تو رو که بسیار عالی بود شنیدن، شگفت زده شدن ولی اون رو رد کردن. عیسی مسیح، از تو خواهش میکنم که این علاقه رو، این اشتیاق رو خداوند در ما بذاری، در فکرمون، در زمانمون، که ما زمانی رو بذاریم برای تو، زمانی رو بذاریم برای رسیدن به خوراک روحانی. ای خداوند، از تو خواهش میکنیم که توسط این کلام، اگه عزیزان اینجا هستن که دارن تحقیق میکنن، اولین بار است از تو میشنون، ای خدا من با کلام تو اونها رو مجذوب محبت خودت بکنی، همونطوری که تو خداوند مردم و آدمهایی که خداوند تو رو پس دادن و رد کردن مثل خود ما، تو اونا رو محبت کردی، بر روی صلیب خداوند جان خودت رو برای نجات ما دادی. ای خداوند بذار که ما این محبت تو رو بچشیم، بذار که این انگیزه ای باشه برای رفتن سراغ کلام تو، بذار که خداوند جمعایی که کلام تو موعظه میشه رو اولویت اول قرار بدیم، به خودمون برسیم ای خداوند، به جای اینکه اخباری که از چپ و راست میاد کلام خودت رو ای خداوند تو رو بشنویم و در قلبمون در ذهنمون ذخیره کنیم، همونطوری که داوود میگه این گونه باشه که ما ای خداوند نسبت به تو گناه نورزیم وقتی که کلام تو به دولت مندی در ما ساکن باشه. ای خداوند سپاسگزاریم به خاطر اینکه تو با اینکه خدا هستی خداوند تو از این خودتو فروتن ساختی، جس پوشیدی، انسان شدی و کار بزرگی برای ما انجام دادی و ما رو به قایت خداوند محبت کردی. سپاسگزار تو هستیم خداوند و از تو خواهش میکنیم که تو ذهنهای ما رو برکت بدی، همچنین برای کسانی که ایماندار هستن ای خداوند باشه که ما هم افرادی باشیم که فقط به معجزات تو چشم ندوزیم، بلکه خداوند شخص تو رو اولویت قرار بدیم، رابطه با تو رو اولویت قرار بدیم و تو خواهش میکنیم که این رابطه رو خداوند نزدیکتر، گرمتر، واقعیتر خداوند در زندگی دعایی و زندگی روحانی ما بکنی که ما همیشه اشتیاق داشته باشیم و لذت ببریم وقتی که با تو زمان بذاریم. در نام عیسی مسیح دعا میکنیم، آمین.